سلام، من شکوفا آقا بزرگیم و شما به اپیزود 16 از پادکست گودگودک گوش میدین. توی این اپیزود میخواییم درباره تأثیر تغذیه بر سلامت روح و روان صحبت کنیم. در اپیزود 15 گودگودک یک کوچولو به تأثیر تغذیه بر سلامت روح و روان اشاره کردیم و من اونجا گفتم که توی اپیزود بعدی ما درباره این مسئله بیشتر و مفصل‌تر صحبت می‌کنیم و من برای مطالب این قسمت مستندی رو از شبکه دویچه وله آلمان انتخاب کردم و خلاصه مطالب رو توی این اپیزود با هم بررسی می‌کنیم. فصل اول گودگودک قطعا با اون تموم شدن کتاب CBT ساده شده تموم شد، ولی چون که این مطالب مربوط به تاثیر تغذیه روی سلامت روان خیلی خیلی با قسمت قبلی در مورد خودمهربانی ارتباط داره، من تصمیم گرفتم که یه مؤخره‌ای بر فصل اول درست کنم و این اپیزود رو اینجا بذارم. اگه بتونم هم یه اپیزودی همین در آینده نزدیک درست میکنم درباره تاثیر ورزش که این ستا با هم سگانه‌ای بشن که ما برای خودمهربانی داریم. اگه که بیایم خودمهربانی رو به 4 قسمت تقسیم کنیم که میشه صحبت کردن مهربانانه با خود، ورزش، تغذیه و خواب، ما خواب رو خیلی خوب و مفصل با در موردش صحبت کردیم، به خصوص اونجاهایی که اهمال‌کاری در مورد خوابیدن رو گفتیم. این اپیزود هم میشه اپیزودی که تغذیه رو بررسی میکنیم و یه اپیزود هم خواهیم داشت در مورد ورزش. من یه کتابی رو در آینده خواهم گفت که اون خیلی خیلی بهتر اون قسمت نگاتیو سلف تاک ها و اینکه با خودمون چطوری صحبت کنیم رو بهتر توضیح داد. خیلی ممنونم که با گودگودک همراهید و بریم سراغ این مستند. این مستند با اسم We are what we eat یا اینکه ما همون چیزی هستیم که میخوریم به زبان انگلیسی روی شبکه یوتیوب وجود داره و اگه شما دوست دارید میتونید که الان برید و اون اصل مستند رو به زبان انگلیسی از یوتیوب تماشا کنید که خب اون جنبه بصری خیلی قشنگی هم داره این مستند، ولی اگه هم که دوست دارید میتونید همینجا به زبان فارسی خلاصش رو با هم مرور کنیم. من خودم شخصا مستندهای شبکه DW یا دویچه وله آلمان رو خیلی دوست دارم و اینم یکی از مستندهایی بود که خیلی خیلی ازش خوشم اومد. این مستند میاد قسمت اولش در مورد تأثیر خوردن مواد غذایی سالم و اومگا 3 و ویتامین ها و پروتئین روی سلامت روان صحبت میکنه و یه سری تحقیقات علمی رو بررسی میکنه که به این مسائل پرداختن. قسمت دوم این مستند میاد به تأثیر خوردن شکر و رژیم‌های غذایی پر از انرژی و بدون ارزش غذایی بر سلامت روان می‌پردازه و در کل یه دید خیلی خوبی به ما میده که چطور مواد غذاییمون رو انتخاب کنیم. همونجوری که میدونید الان به لطف اینترنت و کتاب‌ها و مقاله‌هایی که هست ما تا حد زیادی از تأثیر خوردن چربی و شکر و غذاهای فست فود روی بدنمون و وزنمون آگاهی پیدا کردیم، اما خیلی کم ما به مطالبی برمیخوریم که میاد تأثیر غذا رو روی عملکرد ذهن و مغز ما بررسی میکنه و جدیداً این خیلی بیشتر داره مورد تحقیق و پژوهش قرار میگیره که عادت‌های بد غذایی میتونن ذهن ما رو تحت تأثیر قرار بدن، روی حال و حوصله ما، روی یادگیری ما تأثیر بذارن و ما داریم یه نسلی رو بزرگ میکنیم، یعنی بچه‌های ما دارن یه نسلی میشن که حتی ممکنه که عمرشون نسبت به نسل ما و یا نسل قبل کمتر باشه، چون که خوردن اینجور مواد غذایی رو از سن کمتری شروع میکنه. Thank you. مغز ما تا یه حد زیادی وقتی که هنوز به دنیا نیومدیم رشد پیدا میکنه و تغذیه مادر در زمان بارداری نقش خیلی زیادی روی سلامت مغزی جنین داره. همین نکته مهم باعث شد که محققای دانشگاه ملبورن به این فکر کنن که خب اگه ما بیایم تغذیه زنهای باردار رو بررسی کنیم، حتما میتونیم یک رابطه‌ای پیدا کنیم بین سلامت این بچه‌هایی که به دنیا میان و تغذیه این مادرها. به خاطر همین اومدن تغذیه 23,000 زن باردار رو بررسی کردن تا بعد ببینن که آیا این تغذیه تأثیری روی سلامت روحی و روانی بچه‌هایی که به دنیا میان دارن یا نه. ولی خب میدونیم که روی این تحقیق یه پارامترهای زیاد دیگه هم تأثیر داره، مثل سطح سواد پدر و مادر، درآمدشون، شرایط محیطیشون یا حتی استرسی که این زنای باردار توی دوران بارداریشون داشتن. به خاطر همین اینا اومدن بچه هایی که شرایط مشابهی داشتن، یعنی مادرانی که تو شرایط مشابهی بودن رو با هم مقایسه کردن و نتیجه این تحقیقات نشون داده که مادرانی که در دوران بارداری شکر، کیک، بیسکویت، نوشابه و غذاهای فست فود بیشتری مصرف کرده بودن، بعد از بارداری بچه هاشون مشکلات بیشتری مثل عصبانیت، پرخاشگری، اوقات تلخی یا قهر و اینجور مسئله داشتن. علاوه بر این تغذیه خود کودک ها هم خیلی تاثیر زیادی رو سلامت روانیشون داشته. اون بچه هایی که غذاهای آماده و فست فودی و شیرینی‌جات بیشتری میخوردن و غذاشون ارزش غذایی کمتری داشته بیشتر دچار یه مشکلاتی مثل ناراحتی، اضطراب، نگرانی و کابوس های شبانه بودن. بعد از اینکه این محققا نتایج این تحقیقات رو پابلیش یا چاپ کردن، محققای دیگه‌ای هم توی اسپانیا، کانادا و هلند تحقیقات مشابهی انجام دادن و این نتایج رو تایید کردن. و بعد همه این محققا چیزی که بهش اشاره میکنن اینه که دلیلش این ارتباط اینه که غذاهای فست فود و آماده یا شیرینی‌جات مواد مغذی ضروری خیلی کمی داره و به خاطر همین خیلی از بدن زود خارج میشه و سلولای عصبی بدن نمیتونن مواد مورد نیازشون رو تامین کنن. سوال مهمتر اینه که کدوم ماده غذاییه که عدم وجودش باعث شده که ما همچین مشکلاتی رو داشته باشیم. به خاطر همین یه تحقیقات دیگه ای توی فرانسه انجام دادن که اومدن تأثیر سوء تغذیه رو روی سیستم عصبی و مغزی موش‌ها بررسی کردن و اینا اومدن هر بار یک دونه از مواد غذایی رو از رژیم غذایی این موش‌ها حذف کردن که ببینن که کدوم یکی بوده که خیلی تأثیر داشته روی سلامت مغزی و عصبی این موش‌ها. توی یه آزمایشی اومدن تأثیر اومگا 3 رو بررسی کردن. اومدن سطح اضطراب موش‌ها رو مشاهده کردن. حالا اصلا سوال خیلی جالبی که اینجا برام مطرح شد این بود که چجوری میشه فهمید که موش‌ها مضطربن؟ ولی خب ظاهراً اینطوریه که این محققا میان موشا رو توی یه محیطی قرار میدن که نصفش روشن نصفش تاریکه. بعد موشای سالم و نرمال یه مدت بیشتری رو توی اون فضای روشن سپری میکنن، ولی موشایی که مضطربن میرن بیشتر اون قسمت تاریک میشینن و یه گوشه میشینن، تحرک خیلی کمتری دارن. این میگن که نشون دهنده سطح اضطراب و افسردگی این موشاست. حالا جالبه که نشون داده موشایی که اومگا 3 نخوردن خیلی بیشتر میرفتن اون قسمت تاریک مینشستن و تحرکشون خیلی کم میشده. و این آزمایش رو بارها انجام دادن و هر بار نتایج مشابهی داشته. به خاطر همین محققان نتیجه گرفتن که مغز بدون اومگا 3 نمیتونه خیلی عملکرد و رشد نرمال و مناسبی داشته باشه. و دلیلش هم اینه که 90% از ماده خاکستری مغز از چربی تشکیل شده و بدن ما نمیتونه این چربی رو بسازه. ماده خاکستری مغز اون قسمت‌هایی از مغز رو در بر میگیره که کنترل ماهیچه‌ها و ادراک ما رو بر عهده دارن. یعنی شنیدن، دیدن، حافظه، احساسات، حتی صحبت کردن، تصمیم گیری و خیشتنداری به اون ادراک ما برمیگرده. مثلا اگه ما یه نور خیلی خیلی زیادی ببینیم، ادراک ما از این نور باعث میشه که ما چه واکنشی نسبت به اون منشأ نور داشته باشیم. یا مثلا اگه یه جای خیلی خیلی تاریک باشه ما اینو میبینیم و بعد مغز اینو رو پردازش میکنه و بعد ما میترسیم. به خاطر همین وقتی که ماده خاکستری مغز نمیتونه مواد لازم داشته باشه و نمیتونه عملکرد خوبی داشته باشه، این ادراک ما تحت تاثیر قرار میگیره و روحیه و خلق و خوی ما تحت تاثیر قرار میگیره. بعد از سلولای ذخیره چربی که مهمترین بافتی هن تو بدن که چربی توشون وجود داره، مغز دومین عضو حیاتی بدن ماست که چربی توش جمع میشه و به چربی های اشباع نشده مثل اومگا 3 نیاز داره. بدن نمیتونه اومگا 3 رو بسازه و به خاطر همین ما همیشه باید این ماده رو مصرف کنیم تا بدن بتونه توی ماده خاکستری مغز به کار ببره. به خاطر همین رژیمایی که میان چربی رو به طور کامل حذف میکنن میتونن برای بدن خیلی خطرناک باشن. و همیشه میگن که یه رژیم سالم یه حدی، مثلا روزی 2 قاشق غذاخوری، حداقل روغن زیتون و روغن‌های اشباع نشده داره. یا روغن کنجد، کلا روغن دانه‌ها. اومگا 3 رو میتونیم از مواد غذایی دیگه هم بگیریم. مثلا ماهیای چرب یا اعضای بدن گاو و گوسفند مثل جگر، قلب، کلیه، اینها اومگا 3 داره. روغنای گیاهی، انواع مغزها مثل کنجد، اینا همه اومگا 3 داره و باید به رژیم غذایی اضافه بشه. اون چیزی که برای بدن بده چربیای اشباع شده است، مثل روغنای هیدروژنه، چربی هایی که توی بدن گاو و گوسفند هست که کلسترول داره و استفاده بیش از حد از این مواد که منجر به چاقی میشه یا توی کلسترولی که توی قلب رسوب میکنه توی رگ ها. اینو من اضافه کنم که من همیشه اینجوری نگاه میکنم، میگن که دنیا بر اساس اعتدال بنا شده و هیچ وقت ما نباید یک ماده غذایی رو به طور کامل از رژیم غذاییمون حذف کنیم یا اینکه خیلی بیش از حد مصرفش کنیم. حالا سوال اینه که اصلا اومگا 3 چطور باعث میشه که اینقدر تأثیر بذاره روی روحیات و خلق و خوی ما؟ محققا میگن که ما وقتی که اومگا 3 مصرف میکنیم این ماده توی قشای سلولای مغز قرار میگیره و پیامای عصبی توی سلولایی که اومگا 3 بیشتری دارن بهتر و سریعتر انتقال پیدا میکنه و همین باعث میشه که در کل شبکه مغزی ما بهتر کار کنه. متاسفانه خیلی از افراد جامعه کمبود اومگا 3 دارن، چون که ما اکثر چربی که مصرف میکنیم خیلی وقتا چربی جانوریه و یا روغن هیدروژن است و یا روغنایی که ما برای دیپ فرای یا سرخ کردن استفاده میکنیم و باید خوردن روغنای گیاهی رو بیشتر کنیم. مغزها مثل کنجد و یا ماهیای چرب رو به رژیم غذایی اضافه کنیم. خوردن زیاد اومگا 3 هم خوب نیست، چون که بالاخره یه چربیه، ولی خب اینجا ما داریم درباره کسایی صحبت میکنیم که رژیم میگیرن، روغن رو کامل از رژیم غذاییشون حذف میکنن. خوردن اومگا 3 توی دوران بارداری هم خیلی مهمه، چون همونجوری که گفتیم توی این دوران مغز جنین در حال شکل گیریه و بدن مادر به یه حجم زیادی از اومگا 3 نیاز داره. علاوه بر این توی دوران پیری و میان سالی هم دوباره اومگا 3 کاهش پیدا میکنه جذبش توی بدن و به خاطر همین ما باید اومگا 3 بیشتری بخوریم که بدن بتونه به اندازه کافی جذب کنه. حالا اون قضیه اعتدالی که بهش اشاره کردیم در ادامه مستند دوباره بهش میپردازه، میگه که در کل مغز ما برای رشد و عمل کرده خوب به یک رژیم غذایی سالم و متنوع نیاز داره و اگه ما هر روز یه چیز بخوریم مغز ما دچار مشکل میشه. و جالبه که این یه بلاییه که سر همسترهای اروپایی وحشی اومده. یه مناطقی توی فرانسه بودن که محققا دیدن که از سال 1960 به بعد جمعیت این موشاتشون داره هی کم و کم و کمتر میشه. به خاطر همین یه گروه تحقیقاتی رو استخدام کردن که ببینن که چرا اکوسیستم این منطقه به هم خورده و این موشا اینقدر کم شدن. و این محققا متوجه شدن که بیشتر زیستگاه‌های طبیعی این موش‌ها خراب شده و تبدیل شده به مزرعه ذرت. همین باعث شده که این موش‌ها هر روز ذرت می‌خورن و وقتی بررسی کردن دیدن که موش‌هایی که همش ذرت می‌خورن کمبود ویتامین B3 گرفتن به 3 و کمبود این ویتامین باعث شده که این موشا با کوچکترین صدا بیقرار و پرخاشگر بشن. بعد خب باز با خودشون گفتن که خب چطوری این پرخاشگری میتونه باعث بشه که جمعیت این موشا کم بشه؟ و بعد وقتی که یه سری از این موشا که دچار این کمبود بودن رو مانیتور کردن و مشاهده کردن دیدن که 80% موشهای ماده یک روز بعد از به دنیا اومدن بچه هاشون اونا رو میخورن و فکر میکنن که به خاطر اینکه این موشهای ماده نسبت به سر و صدا خیلی حساس شدن و پرخاشگر میشن وقتی که این موشهای کوچولو حالا نمیدونم شاید سر و صدا میکردن. ولی وقتی که اومدن به این رژیم غذایی این موشا ویتامین B3 رو اضافه کردن دیدن که این موشا رفتار نرمالی پیدا کردن و دوباره مثل قدیم از بچه‌هاشون مثل بقیه موشا مراقبت کردن و نتیجه این تحقیقات باعث شده که محققا فکر کنن که آیا واقعا سوء تغذیه میتونه باعث پرخاشگری توی انسان‌ها هم بشه یا نه. ولی خب میدونید بررسی این مسئله توی انسان‌ها خیلی سخته، چون که حتی اگه ما بتونیم تغذیه آدم‌ها رو یکسان نگه داریم هیچ وقت نمیتونیم شرایط محیطی رو یکسان نگه داریم. به خاطر همین محققای هلندی فکر کردن و تصمیم گرفتن که این تحقیق رو برن زندان روی زندانی‌ها انجام بدن، چون که با خودشون فکر کردن که این زندانی‌ها شرایط محیطی برای همه‌شون تقریبا یکسانه، اون استرسورایی که در طول روز باهاش سر و کار دارن، به خاطر همین میتونیم صرفاً تاثیر تغذیه رو ببینیم. محققا رفتن این تحقیق رو روی زندانیای جوان توی 8 زندان انجام دادن و به مدت 3 ماه به این زندانیا مکملای ویتامین و اومگا 3 دادن و بعد از زندانیا پرسیدن که خودشون احساس میکنن که سطح پرخاشگریشون چقدر تغییر کرده و بعدش هم با زندانبانها هم صحبت کردن تا ببینن که چقدر زندانیا بیشتر با هم درگیر شدن و چقدر سلول انفرادی رفتن. نتایج نشون داده که درگیری ها توی زندان ها خیلی کمتر شده و تعداد دفعاتی که زندانیا به سلول انفرادی رفتن خیلی کمتر شده. که این به نظر من خیلی جالبه، چون نشون میده که واقعا تغذیه یک تأثیر مستقیمی روی سلامت روان و تصمیمایی که ما میگیریم داره. ادامه این مستند میره سراغ یه سری محققای آلمانی که میخواستن تأثیر تغذیه رو بر تصمیم گیری و افکار انسانها بررسی کنن. برای این کار محقق اومدن یه آزمایش خیلی جالب طراحی کردن. آزمایش اینطوری بوده که شرکت کننده میومده توی آزمایشگاه و روی میز 10 یورو بوده و قرار بوده که این 10 یورو بین دو نفر تقسیم بشه. دستیار آزمایش به افراد میگفته که 2 یورو برای تو، 8 یورو برای من. و شرکت کننده 2 تا انتخاب داشت. انتخاب اول این بوده که 2 یورو رو قبول کنه و این بی‌عدالتی رو قبول کنه و بره، یا اینکه قبول نکنه و دست خالی از اتاق بره. حالا شما یه لحظه فرض کنید که به جای این شرکت کننده ها بودید، چی کار میکردید؟ میگفتید که نه، چرا باید این 10 یورو غیر همسان تقسیم بشه؟ یا اینکه نمیگفتید که به هر حال من قرار بوده دست خالی برم، حالا 2 یورو میگیرم میرم، چه فرقی داره؟ اینجا غرور فرد و اونجوری که طرف بزرگ شده بوده میومده وسط دیگه. یعنی طرف مثلا میگفته که شاید غرورش بشکنه اگه که 2 یورو رو قبول کنه و بره این ناعدالتی رو. ظاهراً نتیجه این آزمایش به یه مسئله خیلی جالبی بستگی داشته، به این که شرکت کننده ها صبحونه چی خورده بودن. به شرکت کننده های این تست 2 نوع صبحونه داده می شده که نسبت شکر و پروتئین توی اونا متفاوت بوده و این آزمایش چند ساعت بعد از اون صبحونه گرفته می شده و نتایج نشون داده کسایی که پروتئین بیشتری خورده بودن تحمل بالاتری داشتن و این ناعدالتی رو بهتر میپذیرفتن. اما افرادی که شکر بیشتری مصرف کرده بودن نسبت به این احساس ناعدالتی تحمل کمتری داشتن و این تغذیه تصمیمشون رو خیلی تحت تأثیر قرار میداده. محققا برای این مسئله یه دلیل علمی هم پیدا کردن و میگن که پروتئینایی که ما مصرف میکنیم تأمین کننده یکی از آمینو اسیدهای اصلی ساختار دوپامینه و دوپامین توی بدن ما تأثیر زیادی روی انگیزه و ریسک پذیری ما داره. به خاطر همین چیزی که ما میخوریم در عرض چند ساعت روی فعالیت سیستم عصبیمون و در نتیجه روی تصمیمای ما تأثیر میذاره. بعد از دیدن این مستند من توی 2-3 تا کتاب دیگه هم درباره تأثیر مثبت پروتئین روی انگیزه، تمرکز و فعالیت‌های ذهنی خوندم. اینکه چند بار به این مسئله برخورده بودم باعث شد که فکر کنم که خب چرا من اینو تست نکنم. من همیشه صبحونه یا نون و پنیر می‌خوردم یا بعضی وقتا مثلا کره بادام زمینی می‌خوردم. چیزای خیلی معمولی می‌خوردم. ولی بعد تصمیم گرفتم که چند هفته من صبحونه تخم مرغ بخورم یا خوراک لوبیا و عدسی و یا مثلا ساندویچ ژامبون مرغ یا چیزایی که پروتئینشون خیلی بیشتره. و بعد دیدم که واقعا، یعنی اینو خودم چون تست کردم دارم میگم، واقعا مصرف پروتئین توی وعده صبحونه روی تمرکز و فعالیت من خیلی تأثیر مثبتی گذاشته. یعنی من حتی روزایی که صبحونه تخم مرغ میخورم اون روز خیلی بهتر کار میکنم نسبت به یه روزی که صبح مثلا فقط یه لیوان شیر یا یه چایی و بیسکویت میخورم. امتحان کردن این خیلی ضرر نداره، ولی شاید شما هم تاثیر مثبتی رو عمل کردتون ببینید و اینکه بخواید یه تغییری توی رژیم غذاییتون ایجاد کنید. و البته اگه ما فکر کنیم که خب ما روزی 3 بار غذا میخوریم، خیلی دور از ذهن نیست که غذا میتونه خیلی روی تصمیما و حال و حوصله ما تاثیر بذاره و به خاطر همین خیلی مهمه که ما توی هر وعده بتونیم تصمیمای درستی بگیریم و مواد غذایی مورد نیاز بدنمون رو مصرف کنیم. ما تا الان درباره تأثیر مواد غذایی مفید روی سلامت ذهن و روان صحبت کردیم، ولی سوال بعدی اینه که خب غذاهای مضر و پر از چربی‌های اشباع شده، شیرینی‌جات و کلاً فاقد هرگونه ارزش غذایی چه پیامدهایی میتونه برای سلامت ما داشته باشه؟ یه سری محقق توی دانشگاه سیدنی استرالیا مثل اینکه سالهاست که روی این مسئله تحقیق میکنن و توی یکی از این تحقیقها این دانشمنده اومدن موشا رو به 2 دسته تقسیم کردن و به 1 دسته از این موشا کیک و بیسکویت و غذای فست فود ارزون قیمت دادن، همون رژیم غذایی که الان توی کشورهای پیشرفته صنعتی غربی خیلی رواج داره و خب تو کشور ما هم کم کم داره خیلی رواج پیدا میکنه، و به 1 دسته از موشا غذای نرمال و متعادل دادن. اولین پیامدی که دیدن این بوده که موشا حجم مواد غذایی که میخوردن رو 2 برابر کردن، یعنی مثل اینکه این موشا دیرتر سیر میشدن و یا اینکه باید حجم بیشتری غذا میخوردن. پیامد دومی که دیدن خیلی جالب تر بوده، دیدن که موشایی که غذای فست فودی میخورن یا شیرینی‌جات میخورن تقریبا حافظه خودشون رو از دست داده بودن. قدرت حافظه توی موشا ظاهراً اینطوری بررسی میشه که 2 تا شی رو توی 1 محفظه میذارن و بعد موش رو میذارن توی اون محفظه. بعد موش شروع میکنه این محفظه رو گشتن و جای این موشها رو به نسبت دیوارها حفظ میکنه. و وقتی که موشو بر میدارن و دوباره میذارنش تو همون محفظه، این خیلی راحت میدونه که اون 2 تا شی کجا هن. ولی وقتی که مکانشون رو جابجا میکنن، این موش خیلی راحت میفهمه که این مکان این جسما جابجا شده. ولی این موشایی که خیلی غذای فست فودی خورده بودن فراموش میکردن و نمیفهمیدن که این شی جابجا شده. یعنی انگار هر باری که موشا رو میذاشتن توی همون محفظه به همون اندازه‌ای وقت صرف میکنن که این اشیاء رو بررسی کنن که دفعه اول صرف میکردن. به خاطر همین اینا نتیجه گرفتن که خب احتمالاً مصرف بیش از حد این مواد باعث میشه که حافظه سه‌بعدی این موشا تحت تأثیر قرار بگیره. و خب این بالاخره برای اینکه یه تحقیق علمی قابل ثابت شدن باشه، اینا باید ثابت کنن که چه واکنش فیزیکی توی مغز ایجاد میشه و این محققا نظرشون اینه که مصرف بیش از حد این مواد باعث میشه که ناحیه هیپوکاموس مغز آسیب ببینه که هیپوکاموس مرکز یادگیری و تشکیل حافظه در ذهنه، که امیدوارم که این اسم این ناحیه رو درست گفته باشم، هیپوکامپوس یا هیپوکاموس. الان توی گوگل سرچ کردم و این ناحیه اسمش هیپوکامپوس. خب سوال مهم اینه که الان چطوری تغذیه میتونه روی سایز ماده خاکستری و سفید مغز و سایز هیپوکامپوس تاثیر بذاره؟ چطوری خوردن چربی و شکر میتونه به مغز آسیب بزنه؟ یکی از اساتید دانشگاه بیان میکنه که خوردن چربی و شکر باعث میشه که عوامل التهابی توی بدن ترشح بشه. این پاسخ التهابی بدن توی تحقیقاتی که چاقی یا آبیسیتی رو اومدن بررسی کردن به صورت گسترده مطالعه شده و کاملا شناخته شده است. خوردن یه عالم چربی و شکر سیستم ایمنی بدن رو گیج میکنه و در پاسخ به این اتفاق یه سری واکنش های التهابی توی بافتای ذخیره چربی بدن شروع میشه. بافتای چربی عوامل التهابی رو ترشح میکنن و خون میاد این عوامل التهابی رو توی کل بدن به چرخش در میاره. توی مغز رگا یه دیواره هایی دارن که این دیواره مغز رو از این سلولای التهابی محافظت میکنه. محققا میگن که ما وقتی که غذاهای چرب و پرشکر رو بدون مواد غذایی میخوریم، این دیواره محافظت کننده آسیب میبینه و باعث میشه که این عوامل التهابی بتونن به مغز حمله کنن. یه تحقیق دیگه ای هم توی فرانسه انجام شده که باز اومدن به موشا غذای زیاد دادن بخوردن و بعد دیدن که توی این موشا سلولای ایمنی مغز به نورونا حمله میکنن و اونا رو از بین میبرن. توی یه آدم سالم سلولای ایمنی مغز کارشون اینه که وقتی نورونا میمیرن نورونا رو بخورن که خب نورونای جدید بتونن تشکیل بشن و جایگزین بشن. ولی وقتی که یه رژیم غذایی پر انرژی و بدون ارزش غذایی میخوریم، این سلولای ایمنی مغز عملکردشون دچار مشکل میشه و این دفعه به جای نورونای مرده به نورونای سالم حمله میکنه. و توی موشای خیلی چاق این سلولای ایمنی مغز وقتی که نگاهشون کردن زیر میکروسکوپ دیدن که عملکردشون خیلی سریع شده و همینطوری به هر نورونی که میبینن حمله میکنن و این کاملا نشون دهنده اینه که چاقی و یک رژیم غذایی بد میتونه روی عملکرد مغز تاثیر بذاره. ما سال هاست که شنیدیم که زیاد غذای چرب و شیرین نخورین چون ممکن سرطان بگیرین، دیابت بگیرین، چاقی بیماری قلبی میاره، اینجور چیزا. ولی حالا تحقیقات نشون میده که این غذاها روی سلامت روان و عملکرد مغز هم تأثیر میذاره و محققا امیدوارن که حداقل این مسئله باعث بشه که مردم شکر و چربی کمتری مصرف کنن. بعدی که توی این مصنده برش صحبت میکنه یه تحقیقیه که محققای فرانسوی انجام دادن. این محققا دیدن که مصرف شکر میتونه قسمتهایی از مغز رو تحت تاثیر قرار بده که در ما حس شادی ایجاد میکنه و مسئول کنترل هیجانات ماست. به خاطر همین با خودشون فکر کردن که این پس شکر میتونه تاثیر شبیه مواد مخدر داشته باشه، چون این ناحیه همون ناحیه‌ای که وقتی یه نفر مواد مخدر مصرف میکنه تحت تاثیر قرار میگیره. بعد توی یه آزمایش خیلی ساده محققا اومدن یه سری موش رو بزرگ کردن و بهشون شکر و هروئین دادن، یعنی اینکه هم شکر دادن هم هروئین دادن. بعد اومدن بعد از چند هفته موشا رو توی محفظه خاص قرار دادن که این دوتا اهرم داشته. وقتی یه اهرم رو فشار میدادن یه محلولی از مواد مخدر مثل هروئین و کوکائین میگرفتن و وقتی که یه اهرم دیگر رو فشار میدادن یه شربت خیلی غلیظ میگرفتن و نتایج نشون داده که موشا 4 برابر شکر رو بیشتر از هروئین و کوکائین انتخاب میکردن و این نشون میداده که موشا نمیتونستن جلوی وسوسه‌شون رو برای خوردن اون شربت غلیظ بگیرن، حتی بیشتر از مواد مخدر. و این اصلا خیلی جالبه که این کاری که شکر داره با بدن ما میکنه، شکر حتی بیشتر از مواد مخدر اعتیاد آوره. من این رو توی مستندهای دیگه و کتابهای دیگه هم دیدم و کلن صنعت مواد غذایی صنعت خیلی خیلی پولسازه و نمیتونن شرکتهایی که مواد غذایی شیرین تولید میکنن رو کنترل کنن و این شرکتها یه حالت مافیا پیدا کردن که دولت ها نمیتونن دیگه اصلا کنترل روشون ندارن و این تحقیقا رو همش سعی میکنن که بپوشونن. یه چیزی که هر دو بار که من این مستند رو دیدم به ذهنم رسید، هم دفعه اول هم وقتی که داشتم این مطلب رو می نوشتم ترجمه می کردم و هم الان که دارم اینو میگم به ذهنم رسید، این بود که چقدر این موشا رو اذیت کردن دیگه، یعنی یا بهشون کوکائین دادن یا شکر دادن یا غذاشون رو زیاد کردن. از نظر اخلاقی سوال اینه که حالا ما میتونیم واقعا همچین کاری با حیوانا بکنیم یا نه، و همیشه این بحث وجود داره. یه دلیل اینکه علم پزشکی اینقدر پیشرفت کرده و داروها و خصوص همین استفاده از حیوانات بوده برای آزمایش ها، ولی هر بار من فکر میکنم که چقدر ما به عنوان یک موجود اجازه داریم که از یک موجود دیگه استفاده کنیم تا مطمئن باشیم که یه چیزی به بدن ما آسیب نمیزنه. و این یک دوراهیه که بشریت به نظر من در مقابلش قرار گرفته. چی باعث میشه که جون ما الان بیشتر از اون موشه ارزش داشته باشه؟ به هر حال این یه چیز خیلی شخصیه، ولی من هر چند باری که این مطالب رو میخونم به ذهنم رسید، الان گفتم که شاید جالب باشه که نظرات شما رو هم بدونم توی کامنت ها، اگه دوست دارید که نظرتون رو بگید. کل نتایج چنین تحقیقاتی نشون میده که چقدر ما باید هم رو تغذیه خودمون و روی تغذیه بچه هامون حساس باشیم و شیرینی‌جات رو خیلی راحت در دسترسشون قرار ندیم. یه چیزی که کار رو خیلی سخت‌تر میکنه اینه که ما این روزا خیلی از چیزهایی که حتی فکرش هم نمی کنیم رو مصرف می کنیم که اینا شکر دارن، مثل سوپ های آماده، مثل سس کچاپ، خیلی از چیزهای دیگه رو اگه نگاه کنید روشون شکر دارن. صنایع غذایی سعی می کنن که به محصولات خودشون تا می تونن شکر اضافه کنن تا خوش طعم بشه، و بعضی ها هم میگن که به خاطر اینکه می خوان که مشتری ها رو بهش معتاد کنن. به خاطر همین خیلی مهمه که خودمون توی خونه غذا درست کنیم و این باعث میشه که ما حتی بتونیم بیشتر هم لذت ببریم از غذا خوردن. چون نتیجه این تحقیقات توی آمریکا تایید شده و اینا نشون دادن که مصرف مداوم شکر و شیرینی‌جات باعث میشه که همون اتفاق تو بدن میفته که مصرف مواد مخدر داره، یعنی بعد یه مدت دیگه ما به خاطر شادیش استفاده نمی کنیم، به خاطر اینکه مجبوریم استفاده می کنیم. برای ثابت کردن این ادعا اومدن یه تحقیق روی 100 تا دانشجو انجام دادن، این بار دیگه از آزار و اذیت موش‌ها دست برداشتن و اومدن به 50 نفر از دانشجوها به صورت مرتب بستنی دادن، ولی خب 50 نفر توی این مدت شیرینی نمیخوردن. بعد از این مدت ازشون خواستن که توی دستگاه MRI دراز بکشن و یه دونه میلک شیک بخورن از طریق یه لوله‌ای که به دهنشون وصل بوده، و وقتی که دانشجوها میمدن میلک شیک میخوردن، فعالیت مغزیشون رو بررسی کردن و نتایج نشون داده که دانشجوهایی که بستنی نمیخوردن توی تصاویر MRI ناحیه‌ای از مغزشون روشن شده و فعالیت داشته که بهش میگن مدار پاداش، و احساس لذت بیشتری داشتن. در صورتی که توی دانشجوی که مرتب بستنی میخوردن فعالیت این ناحیه خیلی کمتر بوده و خودشون هم میگفتن که خیلی طعمش خاص نبوده. به خاطر همین محققا میان اینو اینطوری توضیح میدن که میگن که وقتی دانشجو زیاد بستنی میخورن دیگه این ناحیه از مغز به مصرف شکر حساسیت نشون نمیده و ما کمتر از خوردن شیرینیجات لذت میبریم. همین تحقیق نشون میده که ما اگه میخوایم که حتی از چیزایی که میخوریم بیشتر لذت ببریم باید کمتر مصرفشون کنیم. اگه دوست داریم که وقتی یه تیکه کیک میخوریم خیلی بهمون بچسبه، خیلی ازش لذت میبریم، نباید هر روز ما یه تیکه کیک بخوریم یا یه بستنی بخوریم. در آخر این مستند بیان میکنه که بهترین رژیم غذایی که محققا پیشنهاد میدن رژیم غذایی مدیترانه‌ایه. این رژیم غذایی حدوداً سال 1960 بر اساس عادات غذایی مردم یونان و ایتالیا پیشنهاد شده. در درجه اول شامل روغن زیتون، حبوبات، غله‌های پروسس نشده مثل گندم و جو، مغزها و دانه‌های روغنی، میوه و سبزیجاته و در درجه دوم هم ماهی، پنیر، ماست و اینجور چیزا قرار داده و در درجه سوم گوشت قرمز و مرغ. این رژیم غذایی به خاطر استفاده زیادش از روغن زیتون و ماهی بیشتر از بقیه رژیم‌های غذایی اومگا 3 بدن رو تامین می‌کنه. یه رژیم غذاییه که بر اساس مواد غذایی بخارپز یا آبپزه و میزان استفاده از غذاهای سرخ کردنی و شیرینیجات توی این رژیم غذایی خیلی کمه. من توی سالهای اخیر خیلی با اسم این رژیم غذایی برخورد کردم و توی کتاب CBT ساده شده که بخش تغذیه‌اش رو نگفتم و گفتم که بعداً توی اون مستند دربارش صحبت می‌کنیم، رژیم غذایی مدیترانه‌ای رو میگه و میگه که چون که این رژیم غذایی اومگا 3 داره و ماهی داره و اینجور چیزا خیلی رژیم غذایی خوبیه و بهتره که برای سلامت روان یه همچین رژیم غذایی داشته باشی. اگه دوست داشتین من میتونم که یه پادکست اختصاصی در مورد رژیم غذایی مدیترانه‌ای و غذاهایی که توی این رژیم غذایی توصیه میشه درست کنم و خیلی تخصصی تر دربارش صحبت کنیم، ولی خب به نظر من در همین حد هم ما کل مفاهیم رو با هم پوشش دادیم. نکته اصلی اینه که ما تعادل رو حفظ کنیم. هیچ ماده غذایی رو نباید خیلی زیاد بخوریم، نباید هم کامل از رژیم غذاییمون حذفش کنیم. شیرینی و شکر و مواد غذایی که ارزش غذایی زیادی ندارن رو هم باید حذف کنیم و همین حذف کردن باعث میشه که اگه که گهگداری هم حالا یه تیکه کیک میخوریم یا یه بستنی میخوریم خیلی بیشتر بهمون بچسبه. خیلی ممنونم که تا آخر این اپیزود با من همراه بودید. اگه از مطالب این قسمت خوشتون اومده یادتون نره که حتما توی اپلیکیشن کست باکس یا از طریق آیدی تلگرام برای من پیام بذارید، بگید که نظرتون چی بوده و اگه که جای مطلبی دیدین در مورد تغذیه ورزش که به زبان فارسی وجود داره میتونین توی قسمت کامنت ها بگذارین که بقیه هم ازشون استفاده کنن. ممنونم که تا آخرین پادکست همراه ما بودین. تا هفته های بعدی خدا یار و نگهدارتون باشه. روز و شبتون قشنگ و آروم.